ای آزادی مجله شامگاهی.
سلام علیکم شنونده عزیز رادیوی آزادی، امروز من کیومرسی تو از استودیوی دوشنبه شما را برای شنیدن مجله شامگاهی روز جمعه 19 دکبر دعوت می کنم. شما شنونده نشر اول این مجله هستید و حالا در دوشنبه ساعت 7 شام
در پراگ ساعت 3 بعد از ظهر و من خیرمون بقزاده در استودیوی آزادی هستم. سلام شنونده عزیز، در این لحظه برنامه طبق معمول مرور به مهمترین خبرهای ساعت همکارم سلیم ایوب زاده مسئول اخبار روز است.
درود به شنونده ارجمان. ناتو و روسیه قرار است امروز گفته شونید سطح اولی را اثر گیرند. در بریکول پیمان اتلانتیک شمالی یابدی هوبس خیفر و سفیر روسیه در ناتو دیمیتری راگوزین در یک ضیافت شومی غیر رسمی ملاقات خواهند کرد. ناتو این گفته شونید ها را پس از یک جنگ کوتاه اما پرماجرای روسیه و گرجستان در ماه آوگوست برای منطقه جدای خواهی آسیای جنوبی قطع کرده بود. چندی از سرانه دولت های مشترک المنافع در آسایشگاه باروای شمال قزاقستان برای یک همایش غیر رسمی گرد آمدند. پرزیدنت های ارمنستان، بلاروس، روسیه، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان و قرغزستان همکاری کشورهای عضو را در دوره بحران اقتصادی جهان بررسی می کنند. امضای یگان سند رسمی در نظر داشته نشده است. کارشناسی مستقل سیاسی در آستانه از این بوی غالی به رادیو آزادی گفت جامعه کشورهای مشترک المنافع با سبب کاهش جایگاه روسیه در صحنه سیاسی اهمیت خود را است. کارشناس دیگر قزاق ایداس ریموف گفت اگر سندی هم در این نشست به اجرا رسد از طرف هیچ کشور اجرا نخواهد شد. پرزیدنت پاکستان امروز مجبور بود با سبب بد بودن آب و هوا سفر خود را به افغانستان برای گفتگوشنید با همتای افغانش حامد کرزا لغو کند. دفتر رئیس جمهوری افغانستان خبر داد که زرداری نتوانست در شرایط بد هوا پاکستان را ترک کند. در اظهارات گفته می شود رهبر پاکستان از دعوت کرزا سپاسگزاری کرد و امیدوار دیدار در فرصت بهتر گردید. قرار بود این نخستین سفر رسمی زرداری به افغانستان شود. دفتر رئیس جمهوری افغانستان گفت دعوتنامه همانا با اعتبار خواهد ماند. دادگستر امروز گفت ژورنالیست عراقی که پای افسادش را به سوی پرزیدنت آمریکا جورج بوش هوا داده بود در روی و زیر چشمانش ایزی لاتوکوب دارد. زیا الکینونی که حادثه را پژوهش میکند میگوید دادگاه از نام ژورنالیست منتظر الزایدی شکایت داده است و نوار ویدیویی را خواهد دید تا معین کند که کیها ژورنالیست را لاتوکوب کردند. پس از پرتاب کفشایش به سوی بوش در نشست خبری مشترک بوش با سروزیر عراق نوری المالکی، زایدی به زمین غلطانده و بازداشت شد. در آذربایجان تلاش می شود زمینه های حکمرانی در از مدت پرزیدنت فعلی الهام علیف آماده گردد. امروز اعضای پارلمان آذربایجان با 94 رأی موافق و 4 مخالف از دادگاه قانون اساسی این کشور درخواست کردند قانونمندی یک نظرخواهی عمومی را در بابت حقوق به دوره های بیشتر رئیس جمهوری تأمین نماید. قرار است دادگاه در 15 روز آینده نظر خود را بیان دارد. این در حالی است که از باز انتخاب علیف اکنون 2 ماه می گذرد. احزاب پیشرفت مخالف انتخابات را بایکوت کرده بودند و ناظران آن را آزاد و عادلانه نشمردند. علیف در سال 2003 در حال به قدرت رسید که پدرش حیدر علیف 30 سال بر آذربایجان حاکم بود. اتحادیه برق تاجیک ساختمان خطهای انتقال برق تاجیکستان به افغانستان را به شرکت KEC اینترنشنال هندوستان فرمایش داد. این طرح نزدیک به 17 میلیون دلار ارزش داشته از طرف بانک آسیای رشد سرمایه گذاری خواهد شد. شرکت هندی گفته است اجرای طرح را در 1.5 سال به اتمام خواهد رساند. طرح نام نه تنها بنیاد خط برق 220 کیلوواتی بلکه ساختمان 2 خط اضافه گیر نیز در بر خواهد گرفت. با اعلان این خبر سهمیه های شرکت KEC اینترنشنال در بازار بورس ممبای 2.25% 2.25% بالا رفتند. خشونت های خیابانی در یونان امروز ادامه داشتند. نورسان با شیشه های آتش دهنده به مرکز فرهنگی فرانسه حمله کردند. اینچنین ده ها ماشین دیگر در شهرهای گوناگون یونان به آتش کشیده شد. اعتراضگران اکنون در حیات گروه های خرد به نقاط مختلف حمله می کنند. بی نظمی ها در یونان روز 6 دکبر زمانی سر شدند که یک پسر بچه 15 ساله از تیر کارمند پلیس به هلاکت رسید. سرنشینان کشتی بارکش چین در خلیج عدن حمله راهزنهای دریایی را با شیشه های آبی جو شکست دادند. هنگامی که راهزنها در 2 قایق به کشتی چین خواه نزدیک شدند با فرمان ناخدا به راهزنها از آب پاش های مقتدر آب پاشیده شد و سپس 400 شیشه آبی جو به سر آنها ریخت. برخی از شیشه ها را خالی کرده در آنها بنزین گرفتند و آتش زده به قایق راهزنها پرداختند. زدخورد بحری 4 ساعت تا زمان ادامه کرد که در پاسخ به بانگ خطر چین خواه هواپیماهای مالایزیا به محل حادثه رسیدند و راهزنها رو به فرار آوردند. جنگ با راهزنها در حال به عمل آمد که چین گفته است 3 کشتی حربی خود را به خلیج عدن خواهد فرستاد.
با سپاس به همکارم سلیم ایوبزاده از شما دعوت میکنم شنونده عزیز خبرهای بیشتر را از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی پیگیری کنید www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
گفتارهای تاجیکی رادیو آزادی را میشنوید. روزی جمعه یک روزی پر حادثه بود خیرامون و حالا بیاید نخست شنونده عزیز را با مطالب مورد بحث برنامه امروز شناس کنیم.
با کمال میل کلم کای مرز بفرمایید.
سران بعضی دولت‌های جمعه همسود در نشست غیر رسمی این سازمان در قزاقستان گرد هم آمدند.
نشریه‌های رسمی تاجیکستان از ملاقات سیار رئیس حزب نهضت اسلامی با مهاجران تاجیک در روسیه تنقید کردند.
رهبر عالی ایران آیت الله علی خامنه‌ای صاحب بلندترین و با نفوذترین مقام سیاسی و مذهبی این کشور به حاکمیت وسیع‌تر دست می‌یابد. و در ادامه برنامه موضوع های دیگر را نیز یادآور خواهیم شد، از جمله برای آنهایی که تشنه تماشای نمایشنامه های نوی تئاتری شدند، برنامه سال نوی تئاترهای اصلی دوشنبه را بازگو خواهیم کرد.
و حالا نخست رو میاریم به قزاقستان. در اینجا همایش سران دولت های جامعه همسو جریان دارد. همایش برخی از سران دولت های جامعه همسو که در برابر این خود را چون اعضای بعضی سازمان های اینتگراسیونی مثل یورازیس و سازمان امنیتی دسته‌جمعی میشناسند. از آغاز تأکید شد که نشست غالباً در فضای بسته صورت می گیرد.
شاید نکته مهم دیگر این باشد که خرمان اصلا نشست قزاقستان بدون ذکر برنامه مشخص دعوت شده است. خبرگزاری روسی تخمین زدند که به احتمال غالب رهبران این دولت ها وضع بحرانی اقتصادی را بررسی کرده، همچنین در زمینه امنیت منطقه‌ای و جهانی رد و بدل کنند. اما حالا شنونده عزیز، ما امکان خوبی داریم که به واسطه از داخل قزاقستان راجع به نشست برخی از سران کشورهای مشترک المنافع معلومات آخرین را دسترس کنیم و حالا برای ما همکار ما نصیب جان امانی از الماتا کمک میکند که این موضوع را دنبال کرده است.
به این نشست رئیسان جمهوری کشورهای ارمنستان، بلاروس، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان و ترکمنستان و ازبکستان دعوت شده بودند. ولی تا نیمه روز 19 دسامبر طور در سویه تلفنی به رادیو آزادی الیاس عمروف سخنگوی وزارت خارجه قزاقستان گفت شرکت خیش را ازبکستان و ترکمنستان تایید نکرده بودند.
ازبکستان сторона пока не даёт ответа, Туркменистан тоже пока ответа нет. Они пока не подтвердили свою часть.
به گفته آقای عمروف اولین شده به فرودگاه شهر کوکشتاو هواپیمای امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان فرود آمد. سپس رئیسان جمهوری ارمنستان سرژ سرکیسیان، قرغیزستان قرمانبیگ باقیوف و روسیه دیمیتری مدویدف وارد قزاقستان شدند. نشست نوبتی ملاقاتی است که در آن شماره کمی کشورها شرکت میکنند. قبلا در بعضی سمیت‌های غیر رسمی تا 11 کشور اتحادیه دولت‌های مستقل شرکت میکردند و با گذشت سالها بعضی کشورها مثل گرجستان و اوکراین از اتحادیه دولت‌های مستقل بیرون شدند. همچنین در این نشست مولدوا و آذربایجان نیز یا دعوت کرده نشدند و یا شرکت نکردند. این نشست سران کشورهای اتحادیه دولت های مستقل نشست غیر رسمی است و در آن یگان حجت رسمی و یا قرارداد به امضا نمی رسد. ولی طوری در اطلاعی وزارت خارجه قزاقستان آمده است، انتظار می رود در نشست تبادلی نظر در مسائل داغ رشد همکاری های منطقوی و همچنین مشکلات مربوط به بحران جهانی مالی صورت بگیرد. و در این ملاقات راههای پیدا کردن تدابیر امکان پذیر برای رفع وضع بحرانی و جلوگیری از وسعت آن در منطقه بررسی گردند. بر علاوه سران کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل وضع منطقه را در رابطه با امنیت حربی و سیاسی و مبارزه با خطر و تهدیدها بررسی خواهند کرد. بحران جهانی مالی به گفته کارشناسان در نزد هر یک کشور اتحادیه دولت‌های مستقل مسائل داغ و به اصطلاح نقطه‌های دردآور را گذاشته است که آن را در نوبت اول باید حل و فصل کرد. یکی از چنین مسئله مهم طور سیاست‌شناس دوسیم صدپایف می‌گوید برای تاجیکستان و قرقیزستان و ازبکستان مسئله وضع مهاجران کاری در روسیه و قزاقستان است. سیاست‌شناس می‌گوید که عمل رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان قبلا از حکومت روسیه درخواست کرده بود که مقدار کوتا و یا جای کار برای مهاجران تاجیک را زیاد کند، زیرا در صورت بازگشت مهاجران از روسیه و قزاقستان به وطن تاجیکستان 1.6 میلیارد دلار را از دست می‌دهد و ثبات کشور نیز خلل‌دار می‌گردد. از این خاطر سیاست‌شناس حس می‌زند که سرور تاجیکستان این موضوع را امکان دارد در ملاقات با دیمیتری مدویدف و نورسلطان نظربایف بار دیگر به میان گذارد، زیرا این موضوع برای تاجیکستان نه تنها مهم است بلکه این بی‌واسطه به امنیت اقتصادی کشور بستگی دارد.
Потому что это и для Таджикистана не просто важно, это непосредственно связано с экономической безопасностью страны.
Саммит в нишасти гайрасмии сарони кишварҳои иттиҳоди Латвии мустақил дар Боровой серёз идома хоҳад кард. Насибҷон Амонӣ, Радио Озодӣ, Алмато.
نشستی غیر رسمی سران کشورهای مشترک المنافع در قزاقستان و تورشونیدید رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان یکی دیگر از شرکت داران این همایش بوده است.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمزی میزان 27500 آزادی در ستلیت یا موج های ماهواره ای
رادیوی آزادی را میشنوید و روزنامه جمهوریت نشریه رسمی حکومت تاجیکستان اخیراً مطلب را در مذمت محی‌الدین کبیری وکیل مجلس نمایندگان و هم رهبر حزب نهضت اسلامی با امضای جمعی از سروران سازمان‌های تاجیکان شهرهای مختلف روسیه نشر کرده است. نویسندگان این مطلب زیر عنوان کجروی روان است محی‌الدین کبیری را متهم کردند که ضمن سفر و ملاقاتش با مهاجران تاجیک در روسیه خواسته است استفاده سیاسی کند. محی‌الدین کبیری که به نشر اولی این مطلب در نشریه‌های مستقل کشور واکنش نشان داده بود، اکنون می‌گوید که چنین موضع‌گیری یک نشریه رسمی او را نگران کرده است. شرح بیشتر این موضوع در گزارش از همکار ما در دوشنبه رحمت کریمی دولت.
محی‌الدین کبیری وکیل مجلس نمایندگان و رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید سفر کاری او به روسیه با موافقت و دستور رهبریت مجلس نمایندگان صورت گرفته بود و هیچ هدف دیگری را به جز از آشنایی با وضع کار و زندگی و مشکلات مهاجران دنبال نمی‌کرد. آقای کبیری میگوید از جریان سفر و ملاقات‌های خود در روسیه به صورت کتبی به ریاست مجلس نیز گزارش داده است. محی‌الدین کبیری که به نشر اولی نامه سروران جمعیت‌های تاجیکان روسیه واکنش نشان نداده بود میگوید بازنشر این مطلب در نشریه رسمی حکومت اکنون برای او نگرانی ایجاد کرده و منفعت‌دار بودن گروه را در بدنام سازی او نشان می‌دهد. آقای کبیری افزود
واقعا از نشر این مواد در روزنامه رسمی حکومت خیلی بنده نگران هستم، همچون وکیل مجلس نمایندگان و همچون یک شهروند، چون قبلا اگر این در روزنامه های خصوصی به چاپ رسیده بود اصلا جای واکنش نداشت. مطبوعات آزاد است و بگذار موقع یک روزنامه باشد، موقع یک مؤلف باشد، ولی این تبدیل میشد به موقع رسمی حکومت و جای نگرانیش همین است که رسانه‌های خبری حکومتی به جای آن که یک سیاست سازندگی و همدیگر فهمی بین فشارهای گوناگون جامعه را پیش بگیرند دست به انداختن اغوا و نشر تهمت‌نامه ها زده استودند و اون هم با استفاده از راه و اصول های خیلی هم غلیظ. حتما ما این مسئله را در مجلس نمایندگان خواهم گذاشت.
ضمن نامه‌ای که نشریه جمهوریت آن را به دست چاپ داده است آمده است که محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از قبل به سازمان‌های تاجیکان سفر و ملاقات‌هایش را هماهنگ نکرده و سفر او برای حمایت و تقویت این سازمان‌ها نبوده، بلکه تلاش است جهت به کشمکش‌های سیاسی خود وارد نمودن مهاجران کاری. این در حالی است که ضمن تماسی تلفنی یکی از کسانی که امضای او زیر این مطلب آمده است میگوید از نشر چنین مطلب خبر ندارد. سعید اسرار میرزایوف رئیس جمعیت تاجیکان شهر سمره با نام سامانیان میگوید نه با محی‌الدین کبیری ملاقات کرده و نه به زیر چنین مطلبی که در نشریه های تاجیکستان چاپ شده است امضا گذاشته و از تهیه آن نیز خبر ندارد. آقای میرزایوف گفت
توشتو داو گازی چی ناسوندگیان منم باور که چی من اگون گپ هم زدگی نیست من اینو ناسوندن میگیرن چیزی بخون من امضا نکردم اکاچ خیلی من مسکو برای میگن مقاله من نوشتم بیا ای ثمره بیا امضا بگذارم مگر چیزی که من امضا کنم الحمدلله کو در گپ خدمت میگم که اکا امضا کردم من نمیدونم کی ناسوندن کی این مقاله رو ناسوندگیه.
اما راه اندازی چنین نوع تبلیغ در شرایط فعلی به نفع کیست؟ عبدالغنی محمد عظیموف رئیس انجمن سیاست شناسان تاجیکستان به این باور است که چنین اقدام کاری رقیبان سیاسی آقای کبیری می باشد. او می گوید با نزدیک شدن انتخابات پارلمانی نیروهای می خواهند چهره منفیت جو و فرصت طلب را از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و رئیس آن به نمایش بیارند.
من باور ندارم که از اونجا رفته یگان ترغیب حزب خودشان کرده که باشه. این یک گروه هایی که غرضناک کوشش کردن که ممکن سفر خیلی با موفقیت گذشته باشد و ریتینگ آن بلند کرده که باشد، یک گروه های غرضناک کوشش کرده استند که انتخابات که آخران فوریه 2010 می شد البته شروع شده است، کار برای انتخابات و کوشش کرده استند که با همین راه ها مثلا
گفتنیست مدیریت اداره نشریه جمهوریت از صحبت و شرح هدف بازنشر این مطلب خودداری نمودند. همچنین این بحث ها درباره وضع مهاجران در حال صورت میگیرد که اخیراً یک جوان مهاجری تاجیک در روسیه به دست ملتگرایان روس به صورت وحشیانه به قتل رسید و سازمان های تاجیکان مسکو در انتقال جسد او عاجزی خود را به نمایش گذاشتند. با اشاره به این کارشناسان میگویند مخالفان محی‌الدین کبیری وقت مناسب را برای تبلیغ علیه او انتخاب نکردند. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نگرانی محی‌الدین کبیری رهبر حزب نهضت اسلامی از بازنشر نامه سروران اتحادیه های تاجیکان در روسیه در روزنامه حکومتی جمهوریت.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
مجله تحلیلی چشمانداز شنونده عزیز قرار است امروز بعد از تقریبا 45 دقیقه دیگر تقدیم شما شود، از برنامه های ما پیگیری کنید. مجله ما ادامه دارد. رهبر عالی ایران آیت الله علی خامنه ای که بلندترین و بانفوسترین مقام سیاسی و مذهبی این کشور است، حاکمیتی وسیع تری را صاحب می گردد، زیرا پارلمان ایران قانونی را به تصویب رساند که طبق آن مجلس از حق تفتیش سه نهاد اساسی تنظیم کننده محروم می شود. در نتیجه نظارت کامل هر سه نهاد در اختیار خامنه ای قرار می گیرد. این تصمیم در چه شرایطی گرفته شد و چه پیامدهای داشته می تواند؟ از همکارمون سلیم ایوبزاد می شنویم.
در دیوان سالاری پیچیده ایران، شورای نگهبان، مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام سه نهادی هستند که باید وظیفه های تنظیم کننده داشته باشند، اما در عمل آنها از صلاحیت های گسترده برخوردارند. چنانچه شورای نگهبان نامزدهای انتخابات را سره می کند و می تواند هر نامزد نامقبول را کنار افکند. مجمع تشخیص مصلحت نظام در بحث‌های بین شورای نگهبان و پارلمان نقش میانه‌رو را می‌بازد و مجلس خبرگان رهبر عالی را انتخاب می‌کند. حالا آیت الله علی خامنه‌ای رهبر عالی است که ارتش، پلیس، مطبوعات دولتی را نظارت می‌کند و در همه مسائل چه داخلی و چه خارجی حرف آخر را می‌زند. قرار پارلمان که با دست خود خیش را از تفتیش این سه نهاد کلیدی محروم کرد، تنها این نتیجه را خواهد داشت که حاکمیت رهبر عالی از گذشته هم قوی تر خواهد شد. حسن شریعت مداری، تحلیلگر ایرانی مقیم برلین، میگوید مجلس عملا دست مردم را از این نهادها کوتاه کرد.
اصولا این که یک مجلسی که منتخب مردم هست و باید به عنوان قوه نظارت مردم بر همه چیز نظارت داشته باشه، خودش داوطلبانه اختیاراتی رو از خودش سلب کنه، نشان دهنده این هست که چنین سمتی رو بر خودش قائل نیست.
این نویگری به انتخابات آینده پرزیدنتی ایران در ماه ایون سال 2009 تأثیر خواهد داشت. رئیس جمهور فعلی محمود احمدی نژاد زیر فشار اقتصادیات شکسته کشور است و پیشگذشت اصلاحات خواهی او محمد خاتمی ممکن است به صحنه آید. سیاستمداران اصلاحات خواه می گویند در این شرایط شورای نگهبان برای نامزدهای احتمالی اصلاح طلب مانعها به وجود خواهد آورد. تحلیلگران میگویند رهبر عالی ممکن است همچنین به انتخابات پارلمانی سال 2012 نیز چشم دوخته باشد. مشاور پیشین پرزیدنت خاتمی که نخواست نامش برده شود گفت هدف اساسا پارلمان است که نتواند با اکثریت اصلاحات خواه نظارت این نهادها را تقویت دهد. اما سیاستمداران اصلاحات خواه ایران هم در صحبت های بدون ذکر نام اقرار میکنند با وجود اکثریت آنها در مجلس سالهای 2000-2004 پارلمان نتوانسته بود در مسئله نظارت به این نهادها برای رهبر اعظم مشکلی پیش آورد. اما به قول حسین بستنی، کارشناس ایرانی در پاریس، با وجود این مسئله سه نهاد اساسی ایران از اهمیت بزرگ برخوردار است و میگوید
در گذشته خب این حق قانونی برای مجلس به رسمیت شناخته شده بوده در متن قانون و کسی در این تردید نمی کرده. حالا مجلس میمده به عنوان یک رویه، نظر رهبری در واقع پرسیده میشده، استیضاح میشده، کسب اجازه میشده از رهبری. اما الان اومدن اینو قانونش کردن، این حق رو از خودشون در متن قانون مصوب سلب کردن، یعنی دیگه این غیر قانونی شده تحقیق و تفحص. این اتفاق مهمی که افتاده و دیگه به قول معروف زهره شیر میخواد که در مجالس آینده هم کسی بیاد و این حق قانونی که در واقع سلب شده رو دوباره به جای خودش برگردونه.
حسین بستانی کارشناس ایرانی در پاریس: قانون نو هنوز باید از طرف شورای نگهبان به تصویب رسد و آنگاه اعتبار پیدا خواهد کرد و انتظار می رود همه 12 عضو آن آماده اند در هفته های نزدیک از آن پشتیبانی کنند.
از حق و نفوذ بیشتر برخوردار شدن رهبری عالی ایران.
و حالا گزارش داریم از دوشنبه. دیروز در اینجا هفته‌نامه ها به چاپ رسیدند، ولی به فرق از هفته و ماه های گذشته با یک کمبودی.
چی کمبودی کایمرس؟
کمبودی همین که مسئولین نشریه های تاجیکستان جدا از پیامدهای بحران اقتصادی اظهار نگرانی میکنند و میگویند که محض با همین علت آنها تعداد نشر خود را این هفته تا 1000 نسخه کاهش دادند. یعنی همه نشریه ها این نوبت از 1000 خواننده خود محروم شدند. این هم در حالی است که تعداد چاپی اکثر این نشریه ها حدود 3000 نسخه را تشکیل میدهد. همچنین به گفته صاحبان روزنامه ها بالا رفتن قیمت کاغذ و خدمات چاپخانه های تاجیکستان است آنها را در روبروی یک عده مشکلات دیگر نیز قرار داده است. در این باره همکاری ما از دوشنبه اسلم مومنزاد گزارش میدهد.
بر اثر بحران مالیوی کرج یا تعدادی نشریه های خصوصی تاجیکستان به طور نظررس کاهش یافته است. مسئولان این نشریه ها میگویند تعدادی نشر هر یک روزنامه از 1000 تا 2000 نسخه کم شده است. خورشید عطاولا سردبیر روزنامه فرج میگوید چاپخانه های دوشنبه با بهانه افزایش قیمت کاغذ بر اثر بحران مالیوی در روسیه نرخ چاپی روزنامه ها را یک برابر بیشتر از پیشینه بالا برده اند و این حالت امکانات مالی نشریه ها را برای نشر تعدادی بیشتر کم کرده است. به قول آقای عطاولا فعلا نشریه های چاپی دوشنبه برای با قیمت گران چاپ کردن روزنامه ها مبلغ ندارند و مجبور شدند که تعداد نشر را کاهش دهند.
بلند شدن نرخ کاغذ و حق چاپ در چاپخانه ها شاید به این چیز تاثیر کرده باشد. نرخ کاغذ وقتای آخر خیلی زیاد بلند شده است و حالا قیمت یک کیلو کاغذ در چاپخانه که ما چاپ میکنیم برابر است با $1.70. در حالی که نرخ کاغذ همگی دو ماه پیش یا یک ماه پیش 75 تا 85 سنت بود. به همین خاطر فکر میکنم بحران مالیوی با قیمت کاغذ تاثیر رسانده است و این عامل شده است تا تعداد نشر روزنامه ها کم شود.
این در حال است که اصلا نشریه های خصوصی تاجیکستان چندان تعداد زیادی نشر ندارند و اکثر آنها با تعداد حدود 3000 نسخه و یا بیشتر از آن هر هفته به نشر می رسند. نشریه روسی زبان ازیپلوس با تعداد 15000 نسخه و روزنامه فرج با تعداد 8000 نسخه روزنامه های سرخواننده محسوب می شوند. مرات محمدشایف محرر نشریه روسی زبان ازیپلوس می گوید راهی یگانه برای نشریه ها افزایش قیمت روزنامه است، ولی این هم میتواند به سود نشریه ها نباشد. به گفته آقای محمدشایف افزایش قیمت روزنامه اولا تعداد خوانندگان روزنامه ها و بعدا تعداد نشر روزنامه ها را میتواند کمتر کند.
کم همین اودیتور ما کمتر می شود. وقتی که روزنامه قیمت می شود همین خطر است که مردم خواننده همین روزنامه را دیگر خریده نمی تواند. شماره خوانندگان کمتر می شود.
این هم در حال است که نرخ یک روزنامه 16 صحیفگی در دوشنبه 1.50 درهم بوده. به گفته کارشناسان اکثر هواداران نشریه ها هر هفته با 20-30 سامانی قدرت خریداری تمام نشریه های چاپی دوشنبه را ندارند. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
کاهش یافتن تعداد نشریه های چاپی دوشنبه به علت بحران مالی. و حالا بیایید دیگر کایمرز گذاریم از این مطالب خیلی جدی و گاه سیاسی و سخت و آهنگ خوبی رو بشنوید تا که شنونده عزیزی ما شنیده راحت کند یک لحظه. چی گفتید؟
فقط با این شرط که نخست عنوانی مطالب اصلی قسمت دومی برنامه رو حتما برای شنونده ها بگویم. خرامان
مقامات حفظ قانون ولایت سوخت حادثه قتل طفل را بر اثر زورآوری های مربی کودکستان تحقیق می کنند.
پارلمان تاجیکستان با قانون اوید با بیماران ویروس سپید تغییرات وارد کرده میگوید که در آینده خارجیان آلوده به این بیماری از کشور اخراج نخواهند شد.
در روسیه صنعت فیلم سازی هم تحت نظر ولادیمیر پوتین میگذرد. نخست وزیر با نفوذ اخیرا رهبری شورای مشاوره رشد سینما را به عهده گرفته است.
و تئاترهای تاجیکستان تماشابین را به دیدن نمایشنامه‌های نو در آستانه جشن‌های سال نو دعوت می‌کنند.
سیاحت یار ما مرا دیدی به نگاهت یار ما بد چشمانی سیاحت یار ما مرا دیدی به نگاهت یار ما لبی دریا تو را دیده روم من بیچاره تو را دیده روم لبی دریا تو را دیده روم من بیچاره تو را دیده روم وای
این ترانه زیبای فرزانه خورشید بود و شما شنونده مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید که در یک وقت مستقیما از استودیوهای دوشنبه و پراگ پخش می شود. در دوشنبه ساعت 7:27 دقیقه است و برنامه را با نگاه به رویدادهای اخیری مناطق تاجیکستان پی می گیریم.
اداره امور داخلی سوغد میگوید که در یک کودکستان شهر خوجند طفل کشته شده است. با گفته این منبع کودک مقتول ابراهیم محمد خوجایف هنوز 2 ساله نبود که به دست مربی خود دنیا را ترک کرد. خبرنگار آزادی معصوم محمد رجب بعد از صحبت با چند جانب میگوید اصلا خود این حادثه بی‌نظیر است و برای دریافت جزئیات بیشتر این حادثه به چند جا مراجعه کرد.
دلاور علیزاده سخنگوی اداره امور داخلی سوغد در صحبت با رادیوی آزادی درباره کشته شدن کودک قریب 2 ساله ابراهیم محمد خوجایف اخیراً در کودکستان رقمی 33 شهر خوجند از جانب مربیش گفت:
به شعبه کارهای داخلی شهر خوجند از بیمارخانه کودکانه ولایت سوخت خبر رسید که جسد کودک خردسال پسرچه 1 ساله از طرف مربی کودکستان رقم 33 شهروند 51 ساله که از نامبر کردن نامناسب او به خاطر خبر رساندن به گزاراندن تفتیش پیشکی خودداری می نمایم دست از کرده شده است. هنگام گزاراندن تشخیص سودی طبی معین کرده شده است که کودک خردسال با راه بوغی کردن به هلاکت رسیده است. اوید این حادثه از طرف پروکوراتوری شهر خوجند پرونده جنایت با ماده 104 قسم 2 دویمه کدکس جنایت جمهوری تاجیکستان از 16 دکمبر سال 2008 آغاز کرده شده تفتیشات عین حال ادامه دارد.
دلاور علیزاده سخنگوی اداره امور داخلی سوخت صحبت نکرد. از روی یکی از فرضیه ها که از زبان ساکنان نزد کودکستان در صحبت بدون میکروفون شنیدیم، گویا مربی از گریه کودک ناراحت گشته، گلوی او را خفه کرده است و باعث مرگ شده است. ولی وقتی که در روز جمعه 19 دکبر همراه گروه خبرنگاران به کودکستان مذکور واقع در مرکز خوجند آمدیم، مسئولین آن از صحبت خودداری ورزیدند. شاعره ریزای به یکی از مربیان در صحبت بدون میکروفون گفت که برش حضور ندارد، ولی دادستانی به آنها تاکید کرده است بدون اجازه رسمی این مقامات با خبرنگاران وارد گفتگو نشوند. در پیش درآمدگاه منزل عائله کودک کشته شده در کنار خوجند در نزد یک بنای 5 طبقه ما را ابراهیم محمد خوجایف بابای پدری او استقبال کرد. وی نقل کرد که نبیرهش ابراهیم قریب 2 ساله فرزند یگانه خاندان در صحن همین حولی همراه دیگر کودکان بازی کرده می گشت و به کودکستان می رفت و شنیدن خبر مرگی او برای همه پیوندان و همسایه ها ناگهانی و بسیار وزنین بود.
من خبردار کردم که آلیس نیست غاب دست کته یک دلبداری کردن و نکیم وی بچه وزی کراش دیگه دست.
آقای محمد خوجایف همچنین گفت که عروسش رابیه را از دست دادن فرزند یگانه در بستر بیماری و غم نشانده توانی صحبت با خبرنگاران ندارد. پیوندان به خاطر دختر نکردن دل مادر عکس‌های فرزندش را از چشم وی پنهان کرده‌اند. پدر کودک مقتول حلیم خان در زمان بازدید ما از منزلش بیرون رفته بود و نزدیکانش گفتند که وی نو از مردکاری روسیه برگشته است.
آمدیش ده روز دیگه بود. ده روز فرزندش دید من همین که حادثه شد به فرزند مونده کنم.
پیوندان ابراهیم 2 ساله کشته شده میگویند امیدوارند حقیقت تحقیق مرگ جگربندشان و گناهکار آن را مقامات مسئول دقیق خواهد کرد. در همین حال منوچهر شانزاروف سرمفتش دادستانی خوجند در صحبت بدون میکروفون با رادیوی آزادی گفت که نسبت این قضیه پرونده جنایی بازگردیده، مربی که از او نام برده نمی‌شود با اتهام کشتار مطابق بند اسناد جنایی تاجیکستان به جوابگری کشیده شده است. و گفته تحلیلگران در طی سالهای اخیر شرایط بودوباش کودکان در کودکستان خوجند که تعداد آنها انگوش شمار است به علت مبلغ گذاری کم به این ساحه و پایین رفتن ماهانه مربیان ناگوار گشته، موارد آزار و تحقیر کودکان نیز جای داشته است. ولی حادثه دست زدن یک مربی به کشتار کودک برای مراتبه اول رخ می دهد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
حادثه به هلاکت رسیدن کودک به اثر زوراوری مربی کودکستان در ولایت سوخت واقعا دوره در گزارش هم گفته شد بسیار حادثه کم نظیر و واقعا هم حادثه تکان دهنده است.
بله که مرسا، موضوعی که حالا میخواهم توجه شنونده رو به اون جلب کنم از همین قبیل مشکلاتی سخت و دردناک جامعه قصه میکند، صحبت از سرنوشت آنهایی میرود که با امر تقدیر آلوده ویروس عدم مسئولیت بدن سپید شدند و در کشوری دیگر به سر میبرند. نقطرش خارجی هایی که آلوده سپید شده در خاک تاجیکستان به سر میبرند همکنون نباید از اینجا اخراج شوند.
قبلا مگر این گونه بود از خرمان؟
بله که مست، قانون تاجیکستان درباره مقاومت به ویروس نارسایی مسئولیت بدن مثل دیگر کشورهای جامعه همسود در نظر داشته است که خارجی ها یا آنهایی که بدون شهروندی در قلمرو تاجیکستان به سر برده آلوده سپید شدند باید اجبارا خاک این کشور را ترک کنند. قانونگذاران تاجیکستان میگویند که هدف آنها از قبول تغییرات و اضافه ها به این قانون با معیارهای بین المللی و انسانی مطابق کردن آن بوده است. در این زمینه من با وکیل پارلمان تاجیکستان و یک عضو کمیته مجلس نمایندگان اوید به مسائل اجتماعی، اویله، حفظ صحتی و اکولوژی جمعبای سنگینف صحبت کرده، از او خواهش کردم که محتوای این تغییرات را به قانون اوید به گرفتاران نسبت توضیح دهد.
در ماده نوی قانون عمل کننده یک معیار که معمولی بود برای قانونگذاری جاری دولت اتحاد اروپای مستقل با استثناء جمهوری قزاقستان در دیگر دولت‌ها تا امروز عمل می‌کرد، این خارج کردن یا دیپارتاسی کردن شهروندان خارجی در مورد مبتلا شوی آنها به این بیماری. این معیار بیکار کرده شد. من بعد شهروند خارجی در مورد معین کردن گرفتار شوی به این بیماری طبق قانونگذاری جمهوری تاجیکستان از حدود جمهوری دپارتاسیا خارج نمی شود. و همزمان همین نقطه را ما در کنفرانسی بین پارلمانی دولت های آسیای مرکزی تاکید کردیم و خواهش کردیم که همین تشبث ما دیگر دولت ها به نظر گیرند و همین معیار را از قانون‌گذاری خود خارج کنند، با نظر داشتی آن که قسم زیادی شهروندان ما در فدراسیون روسیه در مهاجرت مهنتی قرار دارند و در مورد معین کردن گرفتارشوی به این بیماری آنها مورد خارج کنی و دپارتاسیون قرار نگیرند، درجه معین یاری طبی رسانیده بعد در یک شرایطی مساعد با امکانیت به وطن برگشتن رو پیدا کنند.
از روی معلومات شما تا امروز آیا از تاجیکستان چی مقدار شهروندان خارجی و یا آنهایی که شهروند یگان کشور نیستند با همین علتی داشتن ویروسی سپید از تاجیکستان دپورت شدند، دپارتاسیا شدند؟
تحلیل روند عملی سازی این معیار نشان داد که از روز قبول قانون جمهوری تاجیکستان سال 1993 تا امروز در یک حالت فقط یک شهروند خارجی از جمهوری دپارتاسیا کرده شده است و خلاص. لیکن از روی ماهیت خود همچون یک معیار تبعیض کننده یا دیسکریمیناسیون کننده شهروندان خارجی در مورد گرفتارشوی به بیماری یک تاثیر خیلی منفی در قانونگذاری ما و در مورد ارگزاری اکسپرت‌های وطنی و بین‌المللی نسبت قانونگذاری ما جای داشت.
مثلا از روسیه آیا با همین سبب چی شمار شهروندان تاجیکستان دپارتاسیا شدند در تمام همین مدت؟
معلومات رو ما راستگر دقیق به دست نداریم، لیکن تعداد نفرانی که از حساب مهاجران مهنتی گرفتار این بیماری گردیدن در دایره 14% رو تشکیل میکنند. سالهای گوناگون 2005 7-8%، 2006 دیگر می از 1300 نفر 12-14%ش مهاجرای مهنتی هستند.
در اول صحبت شما با یک چیز بسیار مهم تاکید کردید درباره استیگما، درباره داغدار شدن همین انسان، بعدن در جامعه صحبت کردید و به فکر شما مثلا قانون یک چیز هست همیشه و نظر جامعه، برخورد جامعه مردم با چنین مسئله همیشه دیگر بود. ما با نفرای بسیار آلوده با سپید صحبت میکنیم معمولا و ردی معرکه شدن نی بیماران یکی از مسئله های مهم است، بخصوص برای مردان. من خودم شخصا با یک مرد 40 ساله صحبت کرده بودم، به خاطر یعنی همین ردی معرکه نشدن بیچاره مجبور بود که از همه پنهان کند. به فکر شما همین تفکر جامعه رو چه خیلی میشود دیگر کرد؟
اینک مشکلات واقعی دنیا امروز است، نه اینکه در تاجیکستان، در اکثر دولت‌های دنیا یکی از مشکلات خیلی جدی این گروه بیماران این روبرو شدن با نشانه های استیگما یا پس‌زدن شان و شرف یا چه خیلی شما بسیار درست تاکید کردید از نگاه فهمش مردمی ما رد معرکه شدن و تعقیب کردن آنها دیسکریمیناسیا. باقیده من این پیش از همه از دو عامل خیلی مهم وابستگی دارد. اولا که این فرهنگ عمومی شهروندان، فرهنگ عمومی انسان یا مردم که چگونه همین بیماری را او درک میکند، میداند و در همه حالت چگونه باید انسان به انسان، شخص به یکدیگر مناسبت کند وابسته از این حالت ها. این فرهنگ عمومی. و دویم معرفت طبی شهروندان که در برخورداری از نازکی های این بیماری، از اون معلومات عمومی که باید برخوردار باشد و راه های پنشوی این بیماری، عاقبت های اون، تا کدام درجه خود انسان گناهگار است در آن که او گرفتار شده است، از این رو فکر میکنند که همین دو عامل باید به نظر گرفته شوند: فرهنگ عمومی شهروندان و معرفت طبی. در مسئله عامل دویم کوشش های معین امروز از طرف مقامات دخلدار تندرستی، از طرف فوند گلوبالی سازمان ملل متحد که مبلغ های جدی را برای تاجیکستان از جمله از طول 2003 تا امروز سفربر کرده است، کارها عملی شده استادند. آزمایش های سوسیولوژی نشان می دهند که زینه به زینه معرفت طبی یا سانیتری شهروندان ما بالا رفته است و گروه های گوناگون اهالی از آن جمله جوانان هم برخورداری بیشتر نسبت این بیماری امروز دیگر شدند.
تشکر جمعبای سنگینف، وکیل پارلمان تاجیکستان و عضو کمیته مجلس نمایندگان اوید به مسائل اجتماعی، اویلا، حفظ سیاتی و اکولوژی با ما صحبت میکرد. تغییرات و ایلوه ها به قانون درباره مقاومت به ویروس نارسایی مسونیتی بدن از جانب هر دو پلاته پارلمان تاجیکستان پذیرفته شده، همکنون باید پریزیدنت زیر آن امضا گذارد.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما
tajik@rfirl.org. تلفن ها 21 14 33 24 08 77.
مجله شنگوهی رادیو آزادی را میشنوید. چونین به نظر میرسد که بعد سیاست زده یا مجبوران تحت نظر حکومت روسیه گذشتن قریب همه ساحه ها در این کشور، اکنون سینما نیز رسما زیر چتر نظارت نخست وزیر پرنفوذ ولادیمیر پوتین میگذرد. اخیرا پوتین گفته است که به خاطر پیشرفت صنعت سینمای روسیه یک شورای مشورتی را در نزد حکومت تاسیس میدهد و خود رهبری آن را به عهده میگیرد و در سمت به قول مقامات حل مشکلات و مساعدت به پیشرفت سینمای روس تلاش خواهد کرد.
اما طوری به نظر میرسد این خبر نه همه را خوشحال و شاد کرده است. در روسیه ساحه سینما همیشه یکی از نسبتا آزادترین رشته های فرهنگ این کشور بود که در آن افراد آزاد و دیگر اندیش برای بیدار کردن حسی آزادی پرستی مردم زحمت میکشیدند. زیر این کاسه چنین کاسه نهان است. میپرسیم از همکارمون سید قاسم قیانپور که این موضوع را برشته تحلیل کشیده است.
نیکیتا میخالکوف رئیس اتحادیه سینماگران روسیه انجمن هفتم اتحادیه را غیر قانونی خواند. تهیه‌گر معروف سینما تا چندین ماه برای جلوگیری از برگزاری این انجمن تلاش میکرد و در افتتاحیه آن اعلام نمود که بیشتری وکیلان غیر قانونی انتخاب شدند. با اطلاع خبرگزاری ها در نشست غیر نوبتی ریاست اتحادیه سینماگران روسیه 49 نفر از برگزاری انجمن هفتم پشتیبانی کردند. با گفته نیکیتا میخالکوف، با اتحادیه 450 تهیه‌گر سینما شاملند و اما از آنها در نشست ریاست 158 نفر شرکت داشتند و همگی 60 نفر روی دادند. میخالکوف میافزاید طبق این نامه در تصمیم گیری باید دست کم 50% اعضای اتحادیه سینماگران شرکت میکردند. زمنان در انجمن باید رئیس نوی اتحادیه سینماگرانی روسیه انتخاب شود و اما به فهرست نامزدها نام نسبی نیکیتا میخالکوف وارد نشده است. انجمن باید از میانی 4 داوطلب کارین شاهنظروف، الکساندر رادنیانسکی، مارلین خودسیف و میخائیل پاریچنکوف یکی را رئیس نوی اتحادیه انتخاب کند. اختلاف در اتحادیه سینماگران روسیه چندین سال باز ادامه دارد و کارشناسان آن را با طرز رهبری میخالکوف و نگرانی ها از کاهش مستقلیت سینمای روسیه مربوط میکنند. نیکیتا میخالکوف در صحبت با رادیوی آزادی گفت که او از همه تلاش های قانونی خواندن انجمن سینماگران جلوگیری خواهد کرد.
خوب آنها با هم صحبت میکنند، بحث میکنند، تصمیم های به اصطلاح انقلابی میگیرند، مینوشند، همدیگر را آغوش کرده با پیروزی تبریک میگویند و اما بعدن این اسناد را برای ثبت به وزارت عدلیه میبرند. خوب اگر این سندها قبول شوند بسیار عالی و اما اگر قبول نشوند من چون رئیس فعلی اتحادیه سینماگران حق دارم که از ریاست دعوت انجمن غیر نوبتی را طلب کنم. کشور ما فراتر از خانه سینما و اتحادیه سینماگران دامن گسترده است و افراد کافی هستند که از من پشتیبانی و به من کمک کنند.
страна наша распространяется шире, чем дом кино и союз кинематографистов. И у меня достаточно людей, которые меня поддержат и помогут.
نیکیتا میخالکوف که سروری اتحادیه سینماگران روسیه را از سال 1997 به این سو بردوش دارد، از دوستان سروزیر ولادیمیر پوتین محسوب می شود. سال گذشته او در روز 55 سالگی پوتین درباره رئیس جمهوری وقت فیلمی تلویزیونی نوار برداشت و بعدن از نام اتحادیه سینماگران نامه تهیه کرد که در آن از رئیس جمهور پوتین دعوت می شد دور سوم هم رهبر کشور باقی بماند، هرچند قانون اساسی روسیه با این کاملا مخالف است. حد زده می شود که در بحران فعلی هم نیکیتا میخالکوف با پشتیبانی سروزیر ولادیمیر پوتین امید خواهد بست. در نشست ریاست حکومت روسیه روز 15 دکبر پوتین اعلام داشت که گروه حکومتی مشورتی آید به تولید کینو را خودش سروری خواهد کرد. تأسیس گروه حکومتی مشورتی آید به تولید کینو پیشنهاد مشترک ولادیمیر پوتین و نیکیتا میخالکوف است که دو ماه قبل در یک کنفرانس آید به دورنمای سینما در شهر سنکت پیتربورگ ایراد گردید. تحلیلگران میگویند که طی 10 سال اخیر کینوی روسیه توانست از بحران شدید بیرون شود. امسال 3 فیلم استحصالی روسیه از جمله فیلم نیکیتا میخالکوف 12 برای دریافت جایزه اسکار پیشوری شدند. سال 2007 در روسیه تقریبا 250 فیلم روی نوار آمد که بیش از 100 تای آنها کاملا یا قسما از سوی حکومت روسیه مبلغ گذاری شدند. شبکه های تلویزیونی تحت نظارت حکومت روسیه نیز نوار فیلم ها را سرمایه گذاری می کنند. در حالی که برخی از تهیه‌گران از توجه حکومت به سینما شدند، ایده دیگر از آن اظهار نگرانی میکنند که کینو چون زمان شوروی به تدریج به یک سلاح ایدئولوژی تبدیل میشود.
تأسیس شروع دولتی سینما در روسیه تحت سرپرستی نخست وزیر پوتین و جنجال‌های میخالکوف با همسبقانش. زمینه شنونده عزیز، اگر در این باره اظهار نظر کردنی باشید، با آدرس ایمیل رادیوی آزادی فکر و نظرهای خود را فرستید. tajik@rfrl.org تکرار میکنم، tajik@rfrl.org.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید؟ پس با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
و شما شنونده رادیوی آزادی هستید. www.azadi.org این است ادرس سامانه اینترنتی ما. و حالا برنامه را با یک گزارشی از قرغیزستان ادامه می دهیم که آن هم درباره عمیق رفت بحران اقتصادی جهانی صحبت می کند و این موضوع اخیرا در محور صحبت یک میزی گیرد قرار داشت که در با تشبث پژوهشگاه جنگ و صلح صورت گرفت و در آن نماینده های ازبکستان، قرغیزستان، قزاقستان و تاجیکستان راجع به تاثیر احتمالی بحران اقتصادی به وضع مهاجرت صحبت کردند. همکاری ما میرسروری فرغانی گزارش میدهد.
در شهر بیشکک در اطراف میزگرد مسئله روند مهاجرت آسیای مرکزی عاقبت های بحران به دایره بحث و بررسی کشیده شد. این میزگرد را پژوهشگاه جنگ و صلح راه اندازی نمود. در آن نمایندگان چهار کشور آسیای مرکزی، تاجیکستان، ازبکستان، قرغیزستان و قزاقستان شرکت کردند. ایگر گراموف، یک مقام کمیته دولتی مهاجرت و شغل اهالی قرغیزستان گفت با وجود بحران شدید مالی، برگشت مهاجران کاری این کشور از روسیه و قزاقستان خاراکتر عمومی را کسب نکرده است و افزود به دلیل آنکه امکانات پیدا کردن شغل در خارج هنوز فراوان است، اکثریت مهاجران کاری قرغیز تصمیم گرفتند که به کشورشان بر نگردند. آقای گراموف گفت با وجود این کشورش چاره‌جویی نموده است که در صورت بازگشت دسته‌جمعی مهاجران کاری آنها را به شغل تأمین کند. و گفته این مقام کمیته مهاجرت و شغل اهالی قرغیزستان، مهاجران دست خالی بر نمی گردند و از آنها می توان به حیث سرمایه گذاران داخلی استفاده کرد و جای شغل نو مهیا نمود. اما بر اساس سخنان الکس هیدروف، نماینده قزاقستان، موج بازگشت مهاجران کاری از خارجه به این کشور بازار رقابت را به میان آورده است. آقای سیدروف گفت که در همین حال در این کشور افزایش صف بیکاران مشاهده می شود. با گفته او ولی جای نگرانی است که ایده از افراد بیکار راه‌های غیر قانونی پیدا کردن پول را خواهند جست و یا به خرید و فروش مواد مخدر مشغول خواهند شد و یا به گروه‌های تندرو خواهند پیوست. ابخان سلطان نظروف، مدیر منطقوی پژوهشگاه جنگ و صلح آسیای مرکزی، طی یک صحبت ویژه با بخش تاجیکی رادیوی آزادی پیرامون موضوع چنین گفت:
Таджикистан, вот по данным разным международным организациям, является лидером по соотношению денежных переводов и валового внутреннего продукта.
با گفته آقای سلطان نظروف، طبق معلومات سازمان‌های بین‌المللی، تاجیکستان جهت انتقال پول مهاجران کاری به بانک‌های این کشور و سهم آن در بالا بردن مجموع ناخالص ملی در آسیای مرکزی پیش صف است و افزود که حجم این پول در حدود 50% مجموع ناخالص کشور را تشکیل می‌کند. ابخان سلطان نظروف گفت ولی به دلیل بحران شدید مالی، کارشناسان پیش‌بینی کرده‌اند که در سال 2009 موج انتقال پول به تاجیکستان نیز کاهش خواهد دید.
Готовы ли правительства наших стран принять действия в мере?
با تاکید ادخان سلطان نظروف، اشتراکچان میزیگر تلاش نمودند که محض به سؤال بحران مالی در روند مهاجرت چی تأثیر خواهد گذاشت پاسخ پیدا کنند و افزود همچنین آنها سؤالی را مطرح نمودند که آیا در صورت بازگشت دسته‌جمعی مهاجران کاری، مقامات کشورهای آسیای مرکزی به این موضوع چگونه برخورد خواهند کرد. عزیزه عبدالرسولوا، رهبر سازمان حقوق بشر اقلیم شمی مقرش در بیشکک، به رادیوی آزادی ابراز داشت که تأثیر بحران مالی کشوری و قرغیز استانرانیز در کنار نخواهد گذاشت. با گفته خانم عبدالرسولوا، در صحبت میزگرد برخی از اشتراک کنندگان ابراز داشتند که جلوگیری از بازگشت مهاجرت کاری جامعه این کشورها را از ورطه افزایش جنایتکاری ها و مشکلات دیگر نجات خواهد داد.
я к такому подходу совершенно против.
Ханум Абдурасулова мегуяд, ки вай ба ин гуна фикру назарҳо мухолиф аст. Ба гуфтаи ӯ, базгашти ҳарчи бештари муҳоҷирони корӣ мақомати кишварашро водор хоҳад кард, ки дар мавриди муҳайё кардани ҷои шуғл ва наҷоти шаҳрвандон аз вартаи ғуломӣ чораҷӯӣ кунанд. Раҳбари созмони ҳуқуқи башари Қилимшами гуфт, сохтмонҳои бузурге ки бо дастони муҳоҷирони корӣ бунёд шудаанд, ҳама моли Русия мебошанд. ба гуфтаи ӯ баъзе депутатҳои думаи давлати Русия пешниҳод карданд ки ин кишвар бо Қирғизистон, Тоҷикистон ва Узбекистон режими раводид ҷорӣ кунад.
Это пускай будет, это будет стимул для правительства Кыргызстана, чтобы правительство думало.
Ба гуфтаи ханум Абдурасулова, вай ҷорӣ намудани низоми раводиди миёни Русия ва Қирғизистонро фолинек мешуморад. Зеро ҳукумати кишвараш маҷбур хоҳад шуд ки пеши мавҷи муҳоҷирати кориро бигирад ва дар мавриди ба кор таъмин кардани муҳоҷирони корӣ иқдоми шоиста намояд. Ширкаткунандагони суҳбати мизигид баъди баррасии мавзӯъ феҳрасти пешниҳодот ва тавсияҳои худро таҳия ва онро ба унвони мақомоти чаҳор кишвар Тоҷикистон, Узбекистон, Қазоқистон ва Қирғизистон ироҳа намуданд. Мирасоли Фарғонӣ, Радиои Озодӣ, Бишкек.
بررسی مسئله تأثیر بحران سرتاسری اقتصادی با وضع مهاجرت کاری در منطقه
علاوه به بحران مالی برف و بارشات اخیر که معمولا در موسم سرما سبب بسته‌شوی راه می شود مشکل دیگر مردم در تاجیکستان ارزیابی می شود البته خیرمان تا از بحران مالی گفتیم و برف و بارشات هم یادآور شدیم البته نظر به سالی گذشته فعلا نمیشد گفت که بارشات در تاجیکستان از حد زیاد است و بعضی پیشگویی‌ها هم هست که از نسبتا گرم بردن هوا در زمستان امسال گزارش میداد اما به هر حال باز هم برای آنهایی که از آب گرم و گاز و برق محرومند وضع بهتر نشده است و حالا میخواستیم برای آنهایی که نیت با ماشین به مناطق شمالی تاجیکستان سفر کردن را داشته باشند میرسانیم که بعد پاکاری برف عقبه شهرستان قسمت جنوبی نقب استقلال مسئولان نظرات نقلیاتی منطقه زرافشان میگویند که شهرهای دوشنبه خوجند برای روای ماشین های مسافربر دوباره باز شده است در آغاز این هفته به دلیل بارش برف زیاد در این دو عقبه که پایتخت را با ولایت سوغد میپیوندد شهرهای دوشنبه خوجند برای حرکت ماشین های مسافربر بسته شد و همین طور راننده ها با مسافرانشان سه روز منتظر پاکاری این شهرها از برف زیاد بودند با تفصیلات بیشتر این موضوع از پنجکن همکاری ما شاهین روشن گزارش میدهد
حرکت وسایل نقلیه و روای مسافران در شهرهای دوشنبه خوجند توسط نقل انزاب به گردنه شهرستان بعد از پاکاری جاده مجبور از برف و ترمه دوباره شروع شده است بر اثر بارش برف شدید و فرامدن ترمه در گردنه شهرستان و قسمت جنوبی تونل انزاب در موضع میخوره شهرهای دوشنبه خوجند از شب 16 دکبر تا صبح 19 دکبر متوقف و عبور و مرور وسایل نقلیه و رواهای مسافران قطع گردیده بود اکرم قاسموف معاون رئیس ناحیه عینی در صحبت به رادیو آزادی گفت با این وجود که در شهرهای خوجند دوشنبه بر اثر بارش برف زیاد و فرامدن ترمه در یک چند موضع نو مرده‌های قسمت جنوبی نقب انزاب و گردنه شهرستان قسمت شمال جاده مجبور آن از جانب راهسازان با استفاده از تکنیک مقتدر در مدت دو شبانه روز از برف و بهمن پاکاری و صبح امروز عبور و مرور نقلیات دوباره از هر دو جانب شروع گردید با تایید همین منبع در حال حاضر برای جلوگیری از صدمه ها و تأمین حرکت معتدل نقلیات در شهرهای دوشنبه خوجند توسط گردنه شهرستان و نقب انزاب جدول ویژه حرکت از جانب کارمندان نظرات نقلیات ترتیب داده شده است و طبق آن از ساعت 7 صبح تا ساعت 12 روز از جانب ناحیه عینی و به سمت شهر خوجند و از ساعت 14 روز تا ساعت 18 بیگاه از جانب شهر خوجند و سوی دوشنبه و سایت نقلیه می توانند روان نمایند. این در حال است که نظر به گفته اکرم قاسموف معاون رئیس ناحیه عینی با این وجود که شاهراه دوشنبه خوجند از برف و ترمه پاکاری شده است ولی بر علت یخبندی شدید جاده مسدود آن دشوارگذر و خطرزا باقی مانده است. توهین روشن رادیوی آزادی پنجکن.
باز شدن شاهراه دوشنبه خوجند بعد از 3 روزی بسته شدنش.
آزادی نقطه آرگ وبسایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ وبسایت آزاده خبری در اینترنت.
ozodi.org ва ҳоло чанд хабари соли нави фарҳангӣ.
در آستانه سال نوی میلادی که در تاجیکستان همه جانبه تجلیل می شود، تئاترهای دوشنبه نه فقط در خود را برای هوادارانشان باز کردند، بلکه تلاش نمودند نمایشنامه های نو را روی صحنه بیارند. شروع از 20 دکمبر در تئاترهای دوشنبه نمایشنامه ها با شرکت بابای برفی و برفک آغاز می شوند. اما روز جمعه در تئاتر روسی دراموی به نام مایکوفسکی پایتخت نخستین نمایشنامه سال نوی با اسم برفک در تهیه کارگردان بهادر میرعلی بکوف روی صحنه گذاشته شد. عبدالله مشربوف رهبر تئاتر دولتی به نام لاهوتی در صحبت نیز با ما گفت که تئاتر آنها به سال نو آمادگی دیده است و در روزهای عید نمایشنامه های تازه به نمایش گذاشته می شوند.
برنامه های تازه علکه روی صحنه آمدند. یکی از اونها به افتخار 1150 سالگی ابو عبدالله رودکی بود، نمایش رودکی از روی اثر ساسن نخزاده. در پیشه خلقی اتحاد شوروی هاشم گدا روی صحنه آورده بود و اون دو ماه در تئاتر ما پیشکش تماشابین گردانده شد در عرفه این جشن و این دو ماه همیشه تئاتر ما از تماشابین لبریز بود. اکنون برای سال نو ما دو نمایشی دیگر آماده کرده ایم، نمایش های نوی دیگر، یکی با نام آفت نفس از روی مثنوی معنوی بی‌زوال مولانای بلخی و دیگر افسانه با نام مرغ هما در تهیه خادم شایسته صنعت تاجیکستان ظفر جوادزاده. این نمایش ها و این چنین ارچه سال نوی که آرا داده شده است واردگاه تئاتر ما بسیار زیبا و خوشروی خوشرنگ، همه به استقبال سال نو است و برای بیننده های ما، چی جوان و چی میان سال و چی کلان سال.
تشکر استاد. اما این دو نمایشنامه تازه که گفتید به استقبال سال نوی میلادی تهیه و آماده شده است، کی روی صحنه خواهند آمد و تماشابینان کی میتوانند آنها را در تئاتر لاهوتی ببینند؟
این نمایش مثنوی امروز چهارم نمایشش بود، یعنی که نخست نمایش هاش بود. چهار نمایش تا امروز بازی کردیم، امروز چهارمش بود، من حاضر تمام شد. نمایشی که برای سال نوی آغاز می شود از پگاه از 20 آغاز می شود تا 10-15 ینور سال آینده، تا هرگاهی که تماشابین باشد و خواهند که سال نوی تماشا کنند، نارا بابای برفی، برفک ها، ساحر ها در فایه تئاتر انتظارند و در صحنه اونها را نمایشنامه مرغی هما.
به هر حال این نمایشنامه ها چی تازگی ها دارند از نمایشنامه های قبلی تئاتر شما؟
ویژگی هایی را گفتن ممکن نیست. هر دو نمایشنامه نوند و در شکل های نو و مطابق به طلبات امروزه تئاتر ساخته شده اند.
عبدالله مشربوف رهبر تئاتر دولتی به نام لاهوتی بود و اینچنین ما با تئاتر جوانان پایتخت نیز تماس گرفتیم. خرامان و محپیکر یورو و یک هنرمند این تئاتر به نام محمود واحد میگوید که تئاتر آنها نیز برای هواداران نورستشان نمایشنامه موسیقی آماده کردند.
نما عمان برای خورترکان است، برای سال نو خورترکان متیار کردیم. خرگوشک بودیچه نام دارد این نمایشنامه. خرگوشک بودیچه این در برای یک خرگوشک که در جنگل یک ملتیق را به دست میارد، پیدا میکند. خب با اون ملتیق بعد بودگی خود را نشان میدهد که من تواناترم، پرقوتترم، از روبه و از گرگم نمیترسم. خب این برای کودکان یک افسانه هست که کودکان این را دیده با فکرم با خود یک خلاصه میبرند که بودگی کردن این اومن در کرنه. نمایشنامه از فردا از 20 دکمبر شروع می شود. خب این تا 10 ینور این نمایشنامه می رود در تئاتر ما. این اثر سرگئی میخائلکوف، سر رژیسور تئاتر سلطان عثمانوف این رو به صحنه موند.
تشکر محپیکر یورو و هنرپیشه سابقه‌دار تئاتر جوانان به نام محمود جان واحدی پایتخت با ما درباره برنامه هنری آنها در جشن‌های سال نو معلومات داد.
برنامه ها رنگ و غنی هستند. امیدواریم در برابر تئاتر روی اینچنین گوش کردنی برنامه های رادیو آزادی رو در شب و روز سال نو فراموش نمیکنید. شنونده عزیز، خبرنگاران رادیو آزادی برایتون مطالب خیلی زیاد و پر محتوا و رنگ آماده کردند.
اما حالا نشه اول مجله شامگاهی ما با آخر میرسد. من کیوم مرسیتو و همکارم خیرمون بقازاده برای همراهیتون تا این ساعت برنامه سپاس گذاریم. ما بعد یک ساعت دیگر با نشه سوم و جنبسته برنامه واردی استودیو میشویم. اما تا آن وقت یک پاره آهنگ بعد از آن گفتارهای آینده ساز و چشمانداز تقدیمتون میشود. عاشق تو کجایی؟
عاشقی در عشق تو بیگناهم، تو نگو در عاشقی مثل تو بیپناهم. جانم خدایی دیگر چه خواهی، بازم تو بر من نگو که بیوفایی. عاشق بیمانی ای کاش الهی، عاشق بیمانی تا جاودانی. عاشق تو کجایی وقت از که بیایی، عاشق تو کجایی وقت از که بیایی.